أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم برای همه بزرگواران از فضلای بزرگوار. امیدوارم انشاءالله در مسیر زندگی هم از نظر علمی و هم از نظر عملی تحت توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و مشمول عنایات حضرت حق جل و علا قرار بگیرید و خیر دنیا و آخرت و نهایتا عاقبت به خیری قسمت و روزی همه تون بشه. بحثی که داریم در رابطه با تعریف مطلق بود. عرض کردیم برای مطلق تعاریف مختلفی گفته شده، اما اون چه که مشهور بین فقها هاست اینه که المطلق ما دل على شائع فی جنسه. اما قدم دوم این بود که آیا ما هم مثل مرحوم آخوند با بیان اینکه این تعریف ها تعریف های حقیقی نیستند، لذا لازم نیست شرایط تعریف حقیقی رو داشته باشند، ازش بگذریم، یا اینکه اجمالا وارد این بحث بشیم؟ بالاخره یه مقداری پیرامون این تعریف و یا هر تعریف دیگری که کمترین اشکال بر اون وارده بحث بکنیم. عرض کردیم خود علمای علم اصول وقتی در این بحث وارد میشن، در بحث مطلق و مقید، پیرامون تعریف مطلق و مقید که در مقابل مطلق وارد بحث میشن، نقض و ابرام انجام میدن، پس معلوم میشه هدفشون از این تعریف شرح الاسم و در واقع بیان معنای لغوی نیست. به همین خاطر ما هم با اجازه عزیزان این تعریف رو به بوته نقد گذاشتیم. دو اشکال بر این تعریف در جلسه گذشته عرض کردیم که تکرار نمی کنم. دو اشکال هم امروز می خواهیم نسبت به این تعریف مطرح کنیم. اشکال اول امروز که در واقع میشه اشکال سوم بر تعریف مطلق اینه که تعریف مشهور از مطلق، یعنی این که ما بگیم المطلق و ما دل على معنا شائع فی جنسه، این تعریف شامل مثل رقبه مؤمنه هم که خود این رقبه مؤمنه به هر حال شیوع در جنس خودش داره و همه رقبات مؤمنات رو شامله، همه بنده های مؤمن رو شامله، فرقی نمی کنه این بنده مؤمن سفید باشه یا سیاه، عالم باشه یا جاهل، قد بلند باشه یا قد کوتاه، چاق باشه یا لاغر. پس ببینید رقبه مؤمنه هم دلالت کرد بر معنایی که شیوع در جنس داره، بر ماهیت به اعتبار افرادش صدق میکنه. درست مثل رجل که یه لفظه ولو در منطق میگه آقا رجل صنف بر صنف دلالت میکنه، چون اصطلاحات منطق یادتونه میگفتیم مثلا حیوان جنس، انسان نوعه، اما رجل صنفی از نوع انسانه. در این حال که صنفه حتی نوع هم نیست، بخشی از نوعه، قسمی از اقسام نوعه، ولی تعریف مطلق شاملش میشون. میگفتیم آقا رجل دارای معنایی است که اون معنا از شیوع در این ماهیت، در این کلی منصبت له الرجولیه برخورداره. لذا اگر مولایی خطاب به عبد خودش بگوید اکرم رجلن، عبد به اطلاق این کلام اخذ میکنه. مردی رو خواه مؤمن باشه یا نباشه، عادل باشه یا نباشه، عالم باشه یا نباشه، یه مردی رو اکرام میکنه. با اخذ به اطلاق این لفظ در واقع قیود رو منتفی میکنه. میگه به من که نگفته بودی رجل عالم، پس اگر جاهلم اکرام کردم اشکالی نداره. این رجل رو مقید به عادل نکردی، پس اگر فاسق رو اکرام کردم اشکالی نداره. پس اونگونه که در مثل لفظ رجل که برای دلالت بر صنف وضع شده تعریف مشهور از مطلق صدق میکنه، شیوع در جنس داره، در رقبه مؤمنه هم جریان از همین قراره. اگر مولا خطاب به بنده خودش بگه مثلا اعتق رقبتن مؤمنتن، بدون اینکه اول اعتق رقبتن بگه بعد بگه اعتق رقبتن مؤمنن، نه، در همون ابتدا رقبه مؤمنه رو متعلق حکم وجوب اعتق قرار بده، بگه اعتق رقبتن مؤمنه. اینجا میگیم آقا هر رقبه مؤمنه ای رو شامله، مگر اینکه کسی بگه آقا مراد از مای موصوله در تعریف مطلق که گفتیم به معنای لفظ ما دل علی معنا، یعنی لفظی که دلالت میکنه بر معنا، معنای شایع در جنس، مراد از اون ما لفظ مطلق مفرده، مثل رجل رو شامل میشه، ولی رقبه مؤمنه چون مفرد نیست، یک لفظ نیست، مرکبه وصفیست. از این نظر بین رجل که مفرد است و رقبه مؤمنه که مرکب است، تا ترکیبش ترکیب تام نیست، جمله نیست، صفت موصوفند، ناقصه. ولی بالاخره فرق است بین رجل مفرد، رجل که لفظ مفرده، و رقبه مؤمنه که لفظ مرکبه. ممکنه کسی اینو بگه، اما عزیزان توجه داشته باشید که نمیشه این حرف رو پذیرفت، بگیم به صرف مفرد یا مرکب بودن بین رجل و رقبه مؤمنه فرق هست. برای اینکه اگر مولا در موارد حمل مطلق بر مقید چنین چیزی رو میگفت، عرض کردم بله اونجا میگفتیم آقا مقیده، یه دفعه فرموده اعتق رقبتن، دفعه بعد فرموده اعتق یا لا تعتق رقبتن کافره، و ما استفاده میکنیم قید رو برای اون رقبه، ایمان رو به عنوان قید. اما نه، اگر همین جور در همون بد و امر بگه اعتق رقبتن مؤمنتن بر غیر موارد حمل مطلق بر مقید، بفهمد که ان اظهرت، اگر ظهار کردی اعتق رقبتن مؤمنه، یا ان افترت فی شهر رمضان یجب علیک تحریر رقبتن مؤمنتن. در این جور موارد درسته علی ظاهر قید ایمان مطرح شده، اما این رقبه مؤمنه با توجه به مقدمات حکمت از اطلاق برخورداره و جلوی قیود دیگر رو که احتمال مدخلیتشون داده میشه میگیره. خیالمون راحته که ما هر رقبه مؤمنه ای رو که دلمون خواست میتونیم آزاد کنیم، لازم نیست مقید به قید عدالت باشه، لازم نیست مقید به قید علم باشه، لازم نیست مقید به نژاد خاصی باشه، لازم نیست دارای گویش و زبان خاصی باشه، نه. مدخلیت هیچ کدوم از این قیود پذیرفته نیست. لذا ببینید این جمله یا این کلام رو بهش میگیم از اطلاق برخورداره. تعریف مشهور شاملش میشه در حالی که ما باشیم و توجه به این عبارت، خب میگیم درسته بر معنایی که شاید در جنس هست دلالت میکنه، اما این مقیده بابا، مطلق نیست. پس تعریف مشهور از مطلق چیزی مثل رقبه مؤمنه رو که نباید شامل بشه، باید مانع اغیار میشد، شامل شده، مانع اغیار نشده. پس این هم اشکال دیگری که متوجه این تعریفه. اما اشکال چهارم و آخرین اشکالی که محضر دوستان عرض می کنم اینه که ما با توجه به این تعریف مشهور چون درش تعبیر شائع فی جنسه سریان داشتن، سریان و شمول داشتن نسبت به افراد جنس در تعریف اخص شده، اون چه به ذهن خطور میکنه و از ارتکازات ذهنی نسبت به این تعریفه اینه که مطلق، حالا اعم از این که بخواید او رو لفظ در نظر بگیرید یا معنا در نظر بگیرید، بالاخره این مطلق از کلیت برخورداره، دارای مفهوم کلی است فلذا در افراد و مصادیق یک طبیعت و کلی سریان و شیوع پیدا میکنه، جاری میشه و براشون صدق میکنه. پس مستفاد از تعبیر شائع فی جنسه اینه که مطلق بر معنای کلی منطبقه، حالا دایره شمول اون کلی هرچی میخواد باشه. یه وقتی مطلق و کلیمون مثل انسانه که میشه 8 میلیارد نفر، یه وقت مثل رجله که میشه 4 میلیارد نفر مثلا، یه وقت حیوانه که میشه میلیاردها نفر، نه 4 میلیارد و 8 میلیارد، همه اینها مطلقه. خب این مقدمه رو با توجه به تعریف مشهور پس تو ذهن داشته باشید که مرتکز ذهنی از این تعریف برخورداری از کلیت، کلی بودنه. پس باید بگیم که مسئله مطلق و مقید اختصاص به امور کلی داره و در ارتباط با جزئیات جریان پیدا نمی کنه. درست؟ اماش اینجاست، اشکال اینجاست. در حالی که می بینیم علمای اصول در مواردی از علم اصول این مسئله رو در ارتباط با جزئیات هم مطرح کردن. یه نمونه شو من برای عزیزان مثال بزنم. مثلا در بحث واجب مطلق و مشروط، یه وقتی به نحو مطلق به ما گفتند اکرم زیدن، وجوب اکرام زید مقید قیدی نداره، اکرم زیدن. یه وقتی واجب مشروطه، به ما گفتن اکرم زیدن انجا اک، یا انجا اک زیدن فاکرمه، جزامون وجوب اکرامه، اما این جزای شرطی داره، یه قیدی داره، اون مجیء زیده. خب اینجا که بهش میگیم واجب مشروط، نزاع معروفی بین شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه از یک طرف و مشهور اصولی ها از طرف دیگر واقع شده. به این معنا که اون انجا اک زیدون فاکرم هرو از نظر مشهور گفتن به عنوان قید هیئت، یعنی قید وجوب اکرامه، قید اکرم، اکرم که دلالت بر وجوب میکنه. پس وجوب مقید به مجیء زید، تا وقتی که زید نیامده اصلا وجوبی نیست. ولی از نظر شیخ انصاری نظرش اینه که نه، این مجیء زید که به عنوان یک قیده، یک شرطه، قید ماده است، یعنی اکرام زید مقید به مجیء، تا وقتی نیامده اکرام نمی کنیم، ولی وجوب هست، اکرام قابل اتیان نیست. خب حالا هر کدوم از این دو مبنا رو شما بپذیرید، فعلا در این مقام نیستیم که کدوم یک از این دو مبنا صحیح و کدوم باطله، میخواستم بگم بالاخره همچی اختلافی بین اصولی ها وجود داره. حالا ببینید، بنابر هر دو مبنا، چه مبنای شیخ اعظم و چه مبنای مشهور، اطلاق و اشتراط در ارتباط با امر جزئی مطرح شده. چطور در ارتباط با امر جزئی مطرح شده؟ ببینید، اما بر مبنای شیخ که قید موجود در کلام رو قید ماده یعنی اکرام قرار داده، توجه داشته باشید ما یه وقتی اکرام رو خالی میگیم، خود اکرام از کلیت برخورداره، ولی ما در اینجا اکرام رو اضافه کردیم به یه جزئی، به زید، گفتیم اکرام زید. وقتی اضافه شد این اکرام به جزئی و شد اکرام زید، جزئی میشه. شیخ میفرمایند که مجیء قید برای اکرام زید، پس شد قید برای جزئی، یعنی این جزئی رو مقید به مجیء میکنیم، در حالی که اطلاق و تقیید گفتیم مال کلیات باید باشه، ایشون اطلاق و تقیید رو در جزئی داره پیاده میکنه، در اکرام زیدی که جزئی شد. یعنی ایشون حالا میخواد بگه اینجا اکزیدون فاکلمها، یعنی الواجب هو اکرام زید، تا اکرام زیدی که مقیدن به مجیئه، قید مجیء مال اکرام زیده، ولی وجوب مقید نیست. خب اینا رو کاری ندارم، هدف این بود که میخواییم بگیم مرحوم شیخ در این بحث قید رو برای چی قرار داد؟ برای جزئی، با اون چه که از تعریف مشهور در ذهن ماست از اطلاق و تقیید این سازگار نیست. حتی بفرمایید از نظر مشهور هم همین جوره، از نظر مشهور هم که میگن مجیء زید در اینجا اک زیدون فاکرمه، قید هیئته، یعنی قید اکرمه، وجوب اکرام. خب اینجا هم اون اشکال بر تعریف یه بیان دیگه ای وارده، اینجا هم اطلاق و تقیید رو در جزئی دارن پیاده میکنن. چطور؟ برای اینکه خود مشهور قائلن که هیئت دارای معنای حرفی است، از سوی دیگه در مباحث مربوط به وضع معتقدن که حروف، که هیئت هم مثل حروف دیگه، یعنی حروف و هیئات فرقی نمی کنه، دارای وضع عامه، یعنی هرچند معنای موضوع له به صورت عام تصور شده ولی موضوع لهش خاصه، مستعمل فیهش هم خاصه. پس معنای موضوع له شد خاص، معنای مستعمل فیه که لفظ در او، هیئت در او میخواد استعمال بشه یا حرف میخواد در او استعمال بشه، طبق نظر مشهور شد خاص، جزئی. در نتیجه وقتی دارن میگن مجیء زید، یعنی این قید و شرط، قید برای هیئت یعنی وجوب اکرامه، و وجوب اکرام که مدلول هیئت معنای جزئی است، یعنی این قید رو در ارتباط با یک امر جزئی قرار میدند، و این برخلاف اون چیزی است که از معنای اطلاق در ذهن ماست. اون چی که در ذهن ما مرتکز بود اینه که اطلاق و تقیید در کلیات، نه در جزئی ها. پس نتیجه اشکال چهارم این شد که هرچند از تعریف مشهور از مطلق در ذهن ما این هست که مسئله مطلق و مقید با معانی کلی در ارتباطند، ولی میبینیم خود همین دانشمندان اصولی در امور جزئی هم این مسئله مطرح شد، منتها در امور جزئی در جای خودش گفتن دیگه، به اعتبار حالات مختلف جزئی یا خصوصیات اون جزئی، نه به اعتبار افرادش، چون جزئی افراد فرد نداره، فردای مختلف. پس اینم اشکال چهارم. خب عزیزان، بعد از این که ما پس از تحلیل تعریف مشهور از مطلق اشکالاتی رو بر اون وارد دانستیم، ممکنه بگید پس مطلق رو چجوری تعریف کنیم؟ آیا میشه تعریفی از مطلق ارائه نمود که مسون از اشکالات ذکر شده باشه و اون اشکالات برش وارد نباشه؟ میگم بله. ما ببینید اون ریشه هایی که برای اشکالات وجود داره در این تعریف، اون ریشه ها رو میزنیم تا سرچشمه ای برای ورود اشکال بر تعریف مشهور از مطلق نباشه. چجوری میزنیم؟ میگیم آقا برای تعریف مطلق، میگیم مطلق عبارت از معنایی است. گفتیم معنا دیگه، نگفتیم ما دله که بگید آقا به اعتبار دلالت معلوم میشه ظهور در لفظ داره منظور از ما لفظه. نه، تا بعد هم اشکال پیش بیاد. نه، گفتیم آقا عبارت از معنایی است. حالا معنا میخواد کلی باشه یا جزئی؟ ببینید کلی باشه یا جزئی، پس شامل جزئی هم میشه، اشکال چهارم وارد نمیشه که بگید آقا باید کلی میبود، چرا در جزئیات خود اصولی ها این رو مطرح کردن. وقت معنایی که خالی از قید باشه، خب وقتی به این سادگی و به این روانی این تعریف رو انجام دادیم، معنایی که خالی از قید باشه، دیگه ریشه اون اشکالات خشکنده میشه و اون اشکالات بر این تعریف توجه پیدا نمیکنه. چون ببینید در این تعریف نه کلمه لفظ به کار رفت، نه کلیتی که از تعبیر شاین فی جنسه استفاده میشد، نه گفتیم اعمه، میخواد کلی باشه میخواد جزئی باشه، و نه پای دلالت در میانه، مثل تعریف مشهور که میگفتن ما دله، و اینا ریشه های اشکالاتی بود که بر تعریف وارد میشد وقتی لفظی رو به کار نگرفتیم در تعریف، وقتی کلیت رو درش اعتبار نکردیم و وقتی دلالت رو در اون لحاظ نکردیم. دیگه نوبت به اشکالاتی که بر تعریف مشهور وارد شده بود نمیرسه و این تعریف مسون از اشکالات خواهد بود. مطلق عبارت از معنایی است که خالی از قید باشه. لذا ببینید مرحوم محقق خویی رحمت الله تعالی علیه خیلی راحت در همون اول بحث مطلق و مقید در جلد پنجم از محاضرات صفحه 343 تعبیرشون اینه: المطلق فی اللغه به معنى المرسل. اول معنای لغوی رو میگه، میگه مطلق یعنی مرسل، رها، آزاد، بی قید. الذي لم يقيد بشيء، مرسل و آزادی که مقید به چیزی نشده، قیدی ندارد. اون وقت این مطلقی که معنای مرسل و آزاد و رهاست، فی مقابل المقید الذي هو مقید به، یعنی به شيء، در مقابل مقیدی که بالاخره دارای قید و بند زنجیر داره، آزاد نیست. و منه یقال، از همین باب است که در لغت عرب ها میگن ان فلانن مطلق الانان، یعنی انه غیر مقید به شیء، میگن فلانی مطلق الانانه، افسار گسیخته است، آزاده، رهاست، یعنی مقید به چیزی نیست. پس مطلق یعنی آزاد، غیر مقید، رها، این معنای لغوی. و اما عند الاصولیین، اما اگر تعریف اصطلاحی مطلق رو بخوایم ببینیم علمای اصولی وقتی میگن لفظ مطلق مرادشون از این لفظ مطلق چیه، فالظاهر انه ليس لهم في اطلاق هذين اللفظين اصطلاح جدید. ظاهر اینه که برای اصولی ها در گفتن این دو لفظ، یعنی مطلق و مقید، اصطلاح خاص جدیدی غیر از معنای لغوی نیست. بل یطلقون نهما بما لهما من المعنى اللغوي والعرفي، بلکه اطلاق میکنن این دو لفظ رو، میگویند این دو لفظ رو با توجه به همون معنای لغوی و عرفیشون، یعنی مطلق اونی که قید نداره، مقید اونی که قید داره. پس اینم تعریفی که برای مطلق میاریم تا خالی از اشکالات باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.